بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثی که خدمت دوستان و سروران خودم دارم، بحث در مورد علم النفس فلسفی هستش که ما قرار هستش خدمت دوستانمون انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق بهمون بده، نمط سوم از کتاب شرح الاشارات و تنبیهات، که اصل الاشارات و تنبیهات همون گونه که مستحضر هستید نوشته جناب بوعلی هستش و توسط جناب خواجه طوسی شرح شده، رو با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. همون که خوب مستحضر هستید، این کتاب اشارات جناب بوعلی دارای اهمیت وافری هستش. این کتاب بنابر برخی از تحقیقاتی که صورت گرفته آخرین کتاب یا اقلن جزء آخرین کتاب های جناب بوعلی محسوم میشه. به خاطر همین ما میتونیم بگیم که ایشون چکیده افکار و تأملات عمر خودشون رو در این کتاب به نحوی اختصاص دادن و بیان کردن. ما از این کتاب که دارای سه بخش هستش، بخش منطق و بخش طبیعیات و بخش حکمت، اونچه که فعلا در برنامه‌مون هست و می‌خوایم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم در مورد نمط سوم از بخش طبیعیاتش می‌خوایم گفتگو بکنیم، یعنی بخش منطق که 10 نهج هستش، بخش طبیعیات رو داریم بعد از بخش منطق که 3 نمط هستش، و بعد از این شما نمط‌های بعدی رو در پی دارید که به امور ما بعد طبیعه پرداخته میشه. البته همون گونه که خودتون میتونید، این تعبیر ما بعد طبیعه در مورد این کتاب و من به معنای الزامن به معنای ماوراء الطبیعه نیست، گرچه البته به امور ماوراء الطبیعه هم پرداخته میشه، ولی اینجا در واقع ما بعد از طبیعه منظور هستش، یعنی اول طبیعیات مطرح شده و بعدش مثلا مباحث حکمت مطرح شده. همون گونه که مستحضر هستید، گذشتگان از جمله جناب بوعلی مباحث مربوط به نفس رو در طبیعیات مطرح کردن. به خاطر اتحادی که میانه رو خواهیم خوند و گفتگو خواهیم کرد، به خاطر اتحادی که میان نفس و بدن وجود داره و بالاخره اوصاف و نکاتی که در مورد بدن وجود داره احیانا یا به نحوی در مورد نفس هم مطرح میشه، ایشون بحث نفس رو در پایان بحث طبیعیات قرار داده در نمط سوم، که انشاءالله وقتی که به شکل تفصیلی بخوایم وارد بحث بشیم و نمط سوم رو با هم دیگه گفتگو داشته باشیم، بیشتر در زمینه توضیح خواهم داد. هدف از این چند کلمه این بود که بدونیم میخواییم چی کار رو کنیم. ما میخواییم در این مباحثه که خدمتون هستیم به بحث علم النفس فلسفی بپردازیم با محوریت نمط سوم شرح الاشارات و تنبیهات. هدف اینه، یعنی علم النفس پرداختن به علم النفس فلسفی محل بحث ماست. خب البته این گفتگو رو که با هم یه خواهیم داشت طبعا اشاراتی هم به مباحث نفس شفای جناب بوعلی هم خواهیم کرد، که ایشون در اونجا مثلا احیانا چه نکاتی رو اشاره کردن و اینجا مثلا چه نکته‌ای رو الان دارن بیان میکنن. اما قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، می‌خوایم چندین جلسه رو با به یک سری مباحثی بپردازیم در مورد هم اهمیت بحث نفس و هم تاریخچه بحث نفس در میان فیلسوفان از زمان یونان باستان تا الان، و همچنین به این اشاره بکنیم که سرمایه بحث ما برای پرداختن بحث در واقع علم و نفس فلسفی چی باید باشه، یعنی چه چیزی رو ما باید عنوان سرمایه بحث، اصول موضوعی بحث دم دست داشته باشیم تا ما بتونیم مباحث علم و نفس فلسفی رو با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. خب در مورد اهمیت بحث نفس اگر بخوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم، همون گونه که مستعذر هستید، ما در تعالیم دینی خودمون توصیه های زیادی به توجه به نفس و شناخت نفس شده. یعنی اگر بخوایم اهمیت مباحث نفس رو مکتوب بکنیم، باید این گونه از کنم خدمتتون. اهمیت مباحث علم و نفس فلسفی. چرا ما باید به مباحث علم و نفس فلسفی بپردازیم؟ یک، بحث خودشناسی و خداشناسی، تأثیری که این بحث در مباحث خودشناسی و خداشناسی داره. ببینید، همان گونه که میدونید فیلسوفان مسلمان مقاصد بحث‌هاشون رو در مباحث نفس و توحید مطرح کردن، و این نشوندنده این هستش که اونها برای مباحث خودشناسی و خداشناسی اهمیت ویژه‌ای قائل بودن. به خاطر همین امهات مباحثشون رو در این قرار داده. خب شما در آیات قرآنی با آیات متعددی در مورد نفس و نفس شناسی و توجه به نفس مواجه میشید. یکی از برترین آیاتی که توجه انسان رو به خودش جلب میکنه این آیه معروفی هستش که میفرماد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتان، که اهمیت بدید به خودتان، که به شناخت خودتون بپردازید. یعنی این توجه به نفس شناسی و توجه به حقیقت وجودی خودتون تأثیرات عمیقی در خداشناسی و دیگر شناسی خواهد داشت. به خاطر همین شما میبینید که در آیات متعددی به این اشاره میکنه که ما آیات متعددی رو برای شما قرار دادیم، برخی از این آیات انفسی هن، برخی ها آفاقی هن. یا در برخی از آیات قرآن به این نکته اشاره میکنه که خیلی ها به خاطر این که در واقع ذکر خداوند رو فراموش میکنن خودشان رو فراموش میکنن، یا بالعکس. شما تعبیر دارید در روایات و یا حتی در برخی از آیات یا مفهوم مقابل برخی از آیات که افراد بعد از اینکه خودشون رو فراموش میکنن خداشون رو فراموش میکنن. این دست از آیات و روایات همه نشان دهنده این هستش که مباحث نفس شناسی ارتباط تنگاتنگی با مباحث خداشناسی دارد. به خاطر همین یکی از دلایلی که یکی از مواردی که اهمیت مباحث نفس شناسی رو برای ما افزایش میده همین ارتباط تنگاتنگ بحث نفس شناسی هستش، و با مباحث مربوط به خودشناسی و خداشناسی. روایات متعددی توسط اهل بیت در مجامع روایی نقل شده که در اونها به نحوی نفس شناسی و شناخت نفس رو در واقع از برترین دانش ها، بالاترین حکمت ها، باعث عظمت وجودی و مانند اینها معرفی کرده که از جمله برخی از این روایات مثل این روایت هست. اهمیت معرفت نفس. خب این اهمیتی که در روایت داره معرفت نفس یعنی بی حکمت نیست، نکاتی رو میخواد به ما بگه. ببینید ما روایاتی داریم مثل اصل المعرفه، معرفت النفس، معرفت الانسان، منظور میخوام نفسه، این که انسان خودش رو بشناسه، یا افضل الحکمه، معرفت الانسان نفسه و وقوفه عند قدره. خودش منزلت خودش رو بدونه، بدونه و در چه نقطه قرار داره. یا مثلا من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. یعنی غایت هر علم و معرفتی رو خواهد داشت اگر کسی به معرفت نفس دست پیدا بکنه. یا روایت دیگه ما داریم که میگه من عرف نفسه فهو لغیره اعرف. یعنی کسی خودش رو بشناسه بیرون از خودش رو بهتر میتونه بشناسه. عرض خواهم کرد که چه نکته‌ای وجود داره تو معرفت نفس، این تفصیل میدم، یعنی در حد روایت دیگه اش نمیدارم واسه شما. معرفت کل معرفت و علمین، کل معرفت و علمین. یا مثلا روایت دیگه‌ای که میفرماید افضل العقل معرفت و انسان نفسه. یا روایت دیگه ای که خیلی تأثیر سلوکی هم خواهد داشت، معرفت نفسه او تجرد، آزاد میشه از تعلقات، آزاد میشه کسی که خودش رو بتونه بشناسه. چون وقتی شما خودت رو بشناسی، زوایای وجودیت رو بتونی بشناسی، خیلی راحت گره خاطر وا میکنی. به خاطر همین شما اگر که دقت کرده باشید در فضای سیر و سلوک ما با دو تا مشرب عمده مواجه هستیم، کسایی که محبتی هستن، کسایی که معرفتی هستن. یعنی کسایی که معرفتی هستن مطمئنا اینجای شما معرفتتون رو افزایش پیدا کنید که یکی از شاخه‌های معرفت در کنار معرفت به خدا، معرفت به نفس هستش. و شاخه عرفا مکتب نجف به این سمت این دسته ای هستن، یعنی کسانی هستن که بله بله که اینها معتقد معرفت نفس هستن. معتقدن شما وقتی معرفت نفس در شما افزایش پیدا میکنه، خود به خود حالت تجردی و معنویتون افزایش پیدا میکنه.
سوال اینجاست که معرفت نفس به چیه؟ میگه
مثلا
معرفت،
حالا اینو گفتگو میکنیم که به چه هستش. فعلا خیلی کلی داریم حرف ازش میزنیم، اما این تو خود این معرفت نفس چه شاخه‌ای پیدا میکنه در جلسه بعد اینو من بازش میکنم، یعنی شاخه‌هایی که در بحث معرفت نفس ما باش مواجه خواهیم شد رو گفتگو خواهیم کرد. فعلا خیلی کلی میخوام عرض بکنم که اهمیت مباحث نفس شناسی یا همون علم نفسی که ما الان دنبالشیم، یعنی علم نفس فلسفی در چیه؟ که یکی از مهمترین بحث خودشناسی و خداشناسی هستش. حالا نکته چیست؟ شاید بپرسید که این خودشناسی یا همون نفس شناسی چگونه سبب خداشناسی میشه؟ شما یک ربط داره؟ خب چجوری؟ میشه توضیح بدید یه چگونه این ربط ایجاد میشه؟ ببینید شما هنگامی که با مباحث نفس شناسی مواجه میشین، میان مباحث نفس شناسی و آگاهی از وجود خداوند رابطه ای هست. خب این پیوند، ما گفتیم اهمیت مباحث علم نفس فلسفی در چیه؟ اینکه گفتیم اینکه بحث از خودشناسی و خداشناسی، یعنی اونجاها ثمرات خودش نشون میده. چگونه اینها با هم دیگه لب پیدا میکنن؟ توضیح میشن، توضیحش این هستش معرفت نفس، شناخت نفس به شناخت باری تعالی منجر میشه. شما وقتی که به نفس در واقع علم شناخت شما وقتی به نفستون شناخت پیدا میکنید، حیث تجردی نفس رو، شما حیث تجردی نفس رو درک میکنید. حالا این که چگونه درک خواهید کرد رو، این زمانی هستش ما وارد اصل بحث بشیم، یعنی وقتی نمط سوم اشارات رو با همدیگه گفتگو خواهیم کرد، اونجا ثابت خواهیم کرد چگونه ثابت میکنیم که این نفس مجرد هستش. ولی شما با معرفت نفس، این حالت نفس رو، یعنی حیثیت تجدد نفس رو درک خواهید کرد. هنگامی که شما معرفت نفس رو خواهید داشت، حالت تعلقی احوال نفس را نسبت به نفس درک خواهید کرد. شما حادث بودن نفس خودتون رو درک خواهید کرد. هم بگم شما که معرفت نفس خواهید داشت، چه چیزهایی به دست میارید؟ آگاهی نفس در تمام ملک وجودی خودتون رو به دست خواهید آورد. شما وقتی که معرفت نفس پیدا می‌کنید، عین فقر و رد بودن نفس را درک خواهید کرد.
این
فقر و ربط بودن، این ربط بودن. شما وقتی که معرفت نفس پیدا بکنید، استحاله رؤیت با چشم رو در مورد نفس در خواهی کرد. شما ثابت خواهیم کرد که نفس جسم جسمانی نیست. شما در خواهید کرد که به کنه ذات نفس شناخت پیدا میکنیم، نسبت به کنه ذات نفس دست پیدا نمیکنیم. شما وقتی که معرفت نفس پیدا میکنید، نحوه علم نفس به حالات و افعال رو درک خواهید کرد. شما درک خواهید کرد که نفس نسبت به تمامی اعضا و جوارح و جوارح و قوای خود نسبت یکسان دارد. یعنی اینجوری نیست که اصلا به پام، به دستم نزدیکتر از پام باشه نفسم. ها
همین
مثلا
وقت فکر میکنی، فکر
میکنی
حتی سر خود
بگیرم مثلا، یا که فکر کنی مثلا نفس ما به سرمون نزدیک تر. بله اینا را بخواهم اشاره بکنم. بله ارز کنم خدمتون که شما هنگامی که نفس رو مطالعه بکنید، جدا بودن نفس را در عین متحد بودن نفس از بدن، یعنی ملک وجودی خودش، درک خواهید کرد. درکش میکنید؟ آره اینجوریه. الان من هم عین این بدنم هم عینش نیستم. شما نحوه از مرد نفس بخونید، نحوه خلق افعال و احوال افعال و احوال نفسانی را درک خواهید کرد.
اون باید که باره فهم بکنم اونجا ما یه وقت از علم داریم به افعال و
بله
صفات ما، یه وقت اونجا میگه خلقش
میگه. حالا من حس خلقش میخوام بگم، که میخوام این عرض کنم خدمتون که آخر همه این حرف های هستش. شما وقتی اینها رو در مورد نفس شما به دست میارید، پی خواهی بود که خالقتون هم همین گونه هستش. یعنی با توجه به آیات متعدد، روایات متعددی که در مورد نفس وجود داره، که اگر کسی نفسش رو بشناسه خداش رو میشناسه، شما وقتی بدونید که حالات نفسانی من نسبت به من حالت تعلقی و ربطی دارم، من یه لحظه توجه همو برگردونم از اون تصوراتم، تصوراتم نابود میشن، خدا هم نسبت به مخلوقات هم میکنه است. اگر که مثلا میگه که نفس من در این حال که متحد با تمام وجود و بدن من هستش، در این حال جدا از ما هستش، شما در این فضا اون حرف امیرالمومنین رو میفهمید که داخل اون فعل اشیا لا بالمواسجه، این گونهش باشون مبذول بشه، خارج عن الاشیا، یعنی جدا از اشیا هستش، لا بالمفارقه، نه اینکه در واقع جدای بنای یک دویت مثل این بفرمایید ماژیک نسبت به اون ماژیک که کاملا دو تا فضای دیگه بشن، نه خیر. یعنی شما وقتی اینو در نفس خودتون پیدا بکنید، یک پروردگار و باری تعالی هم نسبت به مصبب به هم جایی
نتیجه
بسته. خب بله اینو همراه با یک سری زمانی، خب بله همراه با یک سری زمانی تو حالا روایات و آیات قرآنی ما اینو کمک میگیریم که بگیم که نفس انسان اشبه موجودات هستش به باری تعالی. یعنی روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میکنیم واسه این مسئله. نکات متعددی میشه مطرح کرد، حالا من تازه بعضیش مطرح کردم. مثلا ما وقتی میبینیم به کن هزارات خودمون نمیرسیم، وقتی ثابت کرده اون سر جای خودش که نفس اشبه موجودات باری تعالی هسته، و به کن باری تعالی ما نمیتونیم دست پیدا بکنیم به طریق اولا. یا مثلا فرض بکنیم نحوه علم نفس و حالات افعالش، که علم ما با حالات افعالمون عین ایجاده، یعنی علم فعلی است، یعنی یه در این حالی ایجادش رو میکنیم علم داریم، نه اینکه یه چیزی هم مستقل از ما که از طریق یک واسطه علم به حالات رو پیدا میکنیم. نه خیر، علم من به حالاتم عین اون حالاتم، ایتون ها به تمام وجودشون نزد من حاضرم. خب میخوایم بگیم که نهده علم باری تعالی به ما سمدان همین شکل هستش بعد از وجود. یا مثلا فرض میکنیم که ما وقتی در خودمون تحمل میکنیم میبینیم پس یادم احوال نفسیم حالت تعلقی به نسبت ما دارن، هیچ گونه وجود استقلالی ندارن، که اگر ما لحظه روبومون رو برگردونیم و بهش توجه نکنیم نابود هیچ میشن. میخوایم بگیم ما سوالله هم نسبت خداوند همین حالت رو خواهیم داشت. نگاه خودمون کنیم میفهمیم حادث بودن خودمون رو درک میکنیم. خب هر حادثی یک ایجاد کننده خواهد داشت، از این طریق پی به وجود باری تعالی خواهیم بود. یا اینکه نحوه آگاهی من و ملک وجودم، من وقتی که نه وجود نفس خودم رو ثابت کنم، نفس من بر تمام ملک وجودیم احاطه وجودی داره، همه زوایای وجودش رو توجه داره، امکان در باری تعالی به همین شکل می‌خوام به همین شکل خواهد بود. یا مثلا فرض بکنید که ما وقتی ثابت بکنیم وجود نفس رو و اینکه وجود مجرد هستش و با چشم قابل دیدن نیستش، در مورد باری تعالی هم همین حرف رو خواهیم زد با توجه به اون مقدمی که سرجای خودش بعد ازش بحث بشه که نفس اشبه موجودات به باری تعالی هستش. یعنی خواهم یه ببینید معرفت نفس و تو این بخشیش ها هنوز بیشتر میشه حرف زد، مثلا در مورد نفس و صفات نفس، نسبت نفس و صفات نفسانی. خب اونچه که ما اینجا خواهیم گفت در مورد باری تعالی هم به بیانی میتونیم ازش استفاده بکنیم. البته این نکته رو داشته باشید که در همه آنچه که ما در فضای نفس ثابت خواهیم کرد، هنگامی که در فضای باری تعالی میخواییم ازش استفاده بکنیم، از اصل تنزیه در این تشبیه استفاده خواهیم کرد. یعنی ما با کمک این اصل این حرف ها رو در باری تعالی خواهیم زد. یعنی توجه داریم که جهات نقصانی رو به خداوند متعال نسبت ندیم. خلاصه یکی از ثمراتی که مباحث نفس دارن همین بحثایی هستش که ما از شناخت نفس به دست میاریم. نکات دیگه هم هست در این فضا که دیگه من اونها رو اشاره نمی کنم. یکی دیگه از اهمیتهایی که بحث علم نفس فلسفی داره، تأثیرات این بحث در مباحث معاشناسی هستش. اهمیت بحث علم نفس و فلسفی در بحث معاد و معاد شناسی. خب ببینید ما در بحث نفس شناسی فلسفی به اموری مانند مادی و مجرد بودن نفس و همچنین بقاء نفس بعد الموت و بحث جسم عنصری و مثالی و عقلی، ما در مباحث نفس فلسفی به این مباحث در لابلای بحث همون خواهیم پرداخت. البته این عرض بکنم نمیخوام بگم که همه این مباحث رو به شکل واضح مطرح میکنیم، ولی نکات رو در مباحث نفس فلسفی مطرح خواهیم کرد که به سهولت قابل استفاده در مباحثی مانند معادشناسی خواهد بود. خب شما در بحث معادشناسی با این سوالات بزرگ مطرح مواجه خواهید شد که چه بر سر انسان خواهد آمد، انسان پس از مرگ چگونه معادی خواهد داشت، آیا معاد او جسمانی است یا روحانی، اگر جسمانی است جسم عنصری دنیویه یا جسم مثالی ملکوتیه یا جسم عقلی اخرویه. این من از یک جسم سوم دارم نام میبرم که شاید طالبش ترجیح نداشتین، جسم عقلی اخروی که نه شبیه جسمهای مثالی ملکوتیه نه عنصری ملکی. خب این اونچه این شما در این مباحث در مباحث نفس مطرح خواهید کرد که اونجا که بحث از قوا مطرح میکنید، میگید که ما برای نفسمون یک سری قوای حسی داریم، یک سری قوای خیالی داریم، یک سری قوای وهمی داریم، یک سری قوای عقلی داریم. یعنی شما میگید سه نوع قوا مطرح میکنید و سه نوع انواع ادراک مطرح میکنید برای نفس و تفاوتی که میان این انواع ادراکات مطرح قوا و ادراکات مطرح میکنید شما رو آماده میکنید که متعلق بشید در متن واقع هم ما با عالمهای متعددی مواجه هست. خب وقتی شما با چنین مسائل مواجه میشید زمینه آماده میشه که در بحث معاد هنگام که بخواید اثبات بکنید معاد رو که به چه شکل هستش، از این ظرفیت که در مباحث معرفت و نفس به دست آوردید بهره ببرید. یکی دیگه از ثمراتی که بحث علم و نفس فلسفی رو در پی داره بحث ارتباط معرفت و نفس فلسفی با علوم انسانیه به شکل کلی. البته جا داره که من خدمت عرض کنم که حتی ما میتونیم به شکل کلان بگیم علم و فیلم من سعیدتر هم همین باشه، ما بگیم علوم نسبتی که مباحث علم و نفس فلسفه با علوم دارن که از علوم خودشون برمون رو انسانی بشن و طبیعی. خب ببینید ما الان یک مسئله که باش مواجه هستیم این هستش علوم دارای یک شاکله‌ای هستن، همه علوم یک مبادی دارن و یک مسائلی دارن و یک سری غایات و مسائل هر علم حول موضوع اون علم شکل میگیرن. اما اینکه شما موضوع رو چگونه مورد تحلیل و بررسی قرار بدید، مبادی تصوری و تصدیقی شما که اصول موضوع شما را تشکیل میدن، همچنین غایت این که شما در نظر دارید در چگونه بررسی کردن موضوعات علوم شما مؤثر هستند. فرق هم نمی کنه اون علوم علوم طبیعی باشن یا زیستشناسی، مثلا زیستشناسی و فیزیک و نجوم و مانند اینها باشن و یا اینکه علوم انسانی باشن. البته که پیش‌فرض‌های شما در علوم انسانی خب خیلی بیشتر از پیش‌فرض‌های شما در علوم طبیعی هست. اینکه شما در مباحث علم و نفس فلسفی به چه جنبندی و نظریه‌ای برسید در مباحث علوم در مبادی حالا تصرف تصدیقی علوم شما و همچنین در غایات علوم شما بسیار تاثیرگذار هستند. من در قالب مثال اگر بخوام واسه شما این نکته رو بیان بکنم، مثلا در فضای علم طبیعی شما با نظریه مواجه هستید به نام مثلا نظریه فرضیه داروین در زیست شناسی. خب شما میخواید که بررسی کنیم این فرضیه چقدر اتقان داره، چقدر قابل پذیرش هستش، آیا ما میتونیم این رو بپذیریم یا نه. بخصا اینکه فرضیه داروین رو همراه با پیش‌فرض‌های فیزیکالیستی و ماتریالیستی اگر مطالعه بکنید در دنیای مدرن که میخواد همه چیز رو برگردانه به ماده و امور مادی، یعنی اصلا میخواد یه هرچه هست ماده است. خب اینکه شما در مباحث علم نفس فلسفی شما چه چیزی رو در مورد نفس ثابت کرده باشید، نفس رو اونان یک جوهر مستقل اثبات کرده باشید یا عرض، اگر جوهره جوهر مجرد باشه یا جوهر مادی، خب خیلی تفاوت پیدا میکنه. من اگه از همون اول برای نفس قائل به یک جوهر مجرد بودن باشم، خب در تحلیل و بررسی نظریه داروین متفاوت تر جلو خواهم رفت. یعنی نمیپذیرم که از ماده صرف یک مثلا ماجرایی بخواد رخ بده که انسان رو در اون کانال بخوام تحلیل بکنم. این با مثال عرض میکنم. یا مثلا فرض بکنید این که من در علم نفس فلسفی خودم معتقد به جوهر مادی یا مجرد نفس اگر بخوام بشم در علوم انسانی من خیلی مؤثرم. مثلا اگر من معتقد به جوهر مجرد بودن نفس بشم و این که نفس کمال پذیر است، کمالش به قرب الله است، یک نوع تحلیلی در فضای مثلا انسان شناسی ارائه میدم، در فضای اقتصادم ارائه میدم، در فضای تربیتم ارائه میدم، در روانشناسیم ارائه میدم، که اگر قائل باشم که نه انسان یک موجود جوهر مادی است که بعد از مدتی هم وقتی به اوج خودش میرسه و من نعمرهو ننکسهو فلخر، بعدش هم دوره فرتود میشه، بعد میمیره، بعد پودر میشه، بعد هیچ میشه. خب جهت‌گیری و قایات هم در علوم انسانی متفاوت میشه. یعنی این که من نفس رو حقیقتی بدونم ابدی یا حقیقتی بدونم نه که بعد از مدتی 70 سال 100 سال هیچ میشه و پودر میشه، اصلا این که چه نوع نگاهی به نفس داشته باشم جهت‌گیریم در علوم متفاوت خواهد بود. یا این که مثلا فرض بکنیم من نفس رو مجرد اگر بدونم در مباحث حکمت علم رو یک جوری تحلیل میکنم، اگر مادی بدونم در مباحث حکمت علم رو به مثلا به فوتون‌های مغزی تحلیل میبرم و به گونه دیگه اون رو بیان میکنم. این که مثلا من چه نسبتی میان نفس و بدن قائلم، که مثلا این نفس رو یک حالتی از بدن بدونم یا یک موجود مستقل از بدن بدونم، جلبت نوع اتحادی داره با بدن متفاوت خواهد بود. این که مثلا من میان نفس و بدن در فرض اثبات اتحاد یک نوع رابطه تأثیر و تأثیر قائل باشم یا نباشم در مباحث مثلا طب سنتی من خیلی مؤثر خواهد. در طب سنتی میخوام بگم که شما از طریق بدن میتونی روحتو تلطیف بکنی یا نه روحتو در واقع کثیف بکنی. کثیف معنی یک نوع تراکم و یک نوع اینکه نه شما با روحتون با نفستون میتونید روی بدنتون یک سری آثار بگذارید. اینها خب اینها همه یک سری پیش‌فرض هایی داره در مباحث علم نفس فلسفی به اون پرداخته میشه.
مثلا اگه تا 40 روز گوشت نخورید اینجوری میشه که زیاد گوشت نخورید اقتصاد رو قوی میگیرید.
بله.
کسی که روزه میگیره صفای بازو
بهتر. بله کاملا. بله خلاصه میخوام بگم که مباحث علم نفس فلسفی در پیش‌فرض‌های علوم و غایات علوم تأثیر بسزایی داره و مؤکداً عرض میکنم که پیش‌فرض‌ها و مبادی علوم و همچنین غایات علوم هستن که حیث چگونگی موضوعات علوم رو رقم میزنن. که از چه حیثی به این نگاه کن؟ به خاطر همین هستش پرداختن به مباحث علم نفس فلسفی خیلی مهمه.
علم نفس ما قائل به اصلا خدا هم که نباشیم، ولی وقتی بفهمیم مثلا نفسمون مجرد هست باز نگاهمون به اون مسائل اونم یه
جور دیگه تشابه خواهد گرفت. چون موجودات مجرد چون فناپذیر نیستن، وقتی خارج شده موجودی مجرد هستش اینها باقی هستن. وقتی چین قول پیدا میکنی اینجا دیگه اندیشه های متعددی میاد. یا شما باید قائل بشه به یه عالم پس از این عالم اگر تو مواسع علم نفس پس از اون نتایج رسیدی، یا یه اونو قائل نشدی چون میدید اینا فنا ناپذیرن بعد قائل مثلا به تناسف بشید. بیدید این وقتا این مرد مثلا میده توی بدن مثلا یه گیاه یا یه حیوان یا یه انسان دیگه، ناچارید اینجوری تحلیل بکنید. بعد شما فارغ از همه اینا مباحث علم نفس فلسفی شما در فهم آیات و روایات شما هم خیلی مؤثره. یعنی شما در مباحث مثلا فرض کنید علوم انسانی بخش قرآنی حدیثیش وقتی در مواد علم نفس فلسفیتون مثلا قائل بشید به معاد روحانی، یعنی این که اینجوری نیست ما این جسم برای از این میره میمیره تموم میشه، هیچ میشه، ما این روح همه اصلا ما چیزی نیستیم جز همون نفس همه که در عالم پس از مرگ هستیم و بدنی هم مثلا نداریم. خب اونجا یه تحلیلی که از نعمتهای بهشتی خواهید کرد یه تحلیل متفاوتی خواهد بود، از نوع خوراکی ها نیست. اون موقع شما تو مباحث مثلا تفسیرتون ناچار خیلی از آیات قرآن رو به گونه دیگه تفسیر کنید و تحلیل ببرید و بگید اونجا مثلا استعاریه، اونجا کنایه، چه خواهم یه میکنم یکی از فرضهاش این خواهد بودن، نه توی فرض نایده. بالاخره خواهم بگیم این که شما در مباحث علم و نفس فلسفیتون چه نتایجی بدیدین در سایر علوم شدیداً مؤثر خواهد بود. حالا این یک بخش فرض بکنید که در سایر علوم هر کدوم یکی یک بخوایم اگر بحث بکنیم چه تفاوت‌های شکلی رو ما خواهیم داشت. یکی از علوم بسیار مؤثر، یکی از علوم دیگه که بحث علم نفس فلسفی هم تأثیر شگرف و بسیار مؤثری رو در اون خواهد داشت، بحث روانشناسی هستش که ما حقیقت انسان رو به چه تعریف بکنیم، که البته این هم زیر مجموع همین نکته است، ولی خب من از باب اهمیتش این رو ذکر میکنم که تأثیر بسیار شگرفی بحث علم نفس فلسفی در مباحث روانشناسی خواهد داشت، که انشالله اگه اجازه بدید جلسه بعد بحث رو ادامه خواهیم داد و بیشتر در این زمینه توضیح خواهیم داد. نکات دیگه هست که البته اون چیزی در جلسه بعد بیشتر بهش خواهم پرداخت، نسبت بحث علم و نفس فلسفی در فضای اسلامی با مباحث فلسفه ذهن هستش. جلسه بعد بیشتر به این خواهم پرداخت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.